سمت از روسیه الگوهای ساختاری علم اصول بود که اکثری رو به عنوان اولین اثر اصولی متبرسی قرار دادیم، دومین متن جامع اصولی شیعه البته فی اصول الفقه هست که شاید از مهمترین آثار تاریخ علم اصول قلمداد بشه و در طول تاریخ شیعه هم در عهد خودش عنوان اثری که در یکی از ادوار اصولی شیعه که می شود اون دوره رو دوره تدوین نامگذاری کرد، شاید مهمترین و تاثیرگذارترین متن و کتاب قلم داد شد. این کتاب هرچند که همزمان و یا با فاصله کمی احیانا از سریعه نوشته شده، ولی نسبت به از سریعه بسیار بسیار پیشرفته تره. از ذریعه یک امتیاز اساسی نسبت به العده داره و اون است که به هر حال مقدم بر العده است و به عنوان متنی که به شدت از مبادی اصول پیراسته است شناخته میشه، چرا که در آغاز سید این وعده رو داده بوده که به هیچ وجه به مبادی نپردازه. در فصلی از کتاب اجمالاً به مبادی و یا مبادی پژوهی بیشتر پرداخته و در خلال اصول همگاهی اشاراتی و اساس مبادی داره، ولی کتاب پیراسته است از بحث از مبادی. دوره هم هست اون دوره که از جهتی لازم بوده که به مبادی پرداخته بشه و اون جهت این است که اصول شیعه استقلال خودش رو هم از اصول عامه باز می‌یافته، هم از فقه هم از متن فقه جدا می‌شده اصول در روزگار شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، و هم اینکه در قبال اصول عامه علم اصول شیعی صورت استقلالی خودش رو پیدا میکرد و لاجرم میبایست مبانی و مبادی اصول بر مشی و منشای شیعی مطرح میشد و مستند میشد که چرا هر اصلی و قاعده بر این شکل مطرحه و در مقابل آراء اهل سنت چرا ما تفاوت هایی داریم. در واقع از این جهت لازم بوده که مبانی ذکر شود، ولی از این جهت دیگر چون دوره قبل از نزاع‌های شدید بین معتزله و اشعریه است، هنوز آنچنانی که باید نزاع‌های کلامی در نگرفته بوده و هنوز به اوجش نرسیده بوده، حاد نشده بوده، مسائل کلامی کمتر محل بحث بوده. همین جهت از این جهت ممکنه باید گفته می شد که در مجموع طرح مباحث کلامی ضرورت نداشته. اما در هر حال اونچه که عمده بوده و از نظر سید پرهیز از طرح مباحث کلامی و یا در مجموع مبادی بوده، ولی شیخ از این مسئله پرهیز نکرده. در العده مرحوم شیخ اول باری که آمده وارد بحث شده، یک منطقی رو برای طرح بحث عنوان کرده ایشون. اون منطق اینه که اون چه در اصول بحث میشه یکی از سه مسئله است، یا بحث از طریق به خطابه، چون محور اصول خطابه که در این مسئله با سید مرتضی مشترک هستم، یا اینکه در خصوص خود خطاب بحث میشه و یا در باب اون مباحثی است که ربطی به خطاب نداره و مردود از نظر ما. در واقع جان صورت که چون سه تا محور رو به صورت ساختاری در باب اصول مطرح میکنه که ما سه مسئله رو در اصول باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی طرق وصول به خطاب رو، دیگری در خصوص خود خطاب، و سومی طبعا اون که خارج از خطابه. برای همین اساسا ایشون از بعد از فصل اول که راجع به مقدمات و مبادی هست، تعریف اصول، موضوع اصول، امثالی مطالب رو مطرح میکنه، اول بابی رو که باز میکنه مسئله اخبار، در خصوص اخبار بحث میکنه و سپس راجع به خود خطاب، انواع خطاب بحث میکنه و آخر سر سه چهار بابی رو باز میکنه که اون سه چهار باب در واقع به این ترتیب هست. یه باب مقدمه است که راجع به خود اصول تعریف اصول، موضوع اصول، همسال اینها بحث میکنه و این مطلب رو مطرح میکنه که اصول محورش خطاب در نتیجه اون که در اصول طرف بحث میشود یا درباره وصول به خطاب است یا درباره خطاب است یا طبعا باید راجع به مباحثی که مطرح شده ولی ارتباطی به خطاب نداره بحث بشه. در واقع منطق ساختار عدت الاصول اینه. بعد از این اول بحثی رو که مطرح میکنه به عنوان فصل دوم، الباب الثانی، الاخبار. چرا اخبار رو مطرح میکنه؟ چون ممکنه بیاییم مثلا با اثریه مقایسه کنیم که ایشون گفتون راجع به خطاب و اقسام احکام خطاب در باب اول بحث کرده، بعد اوامر و نواهی و عموم و عام و خاص و انواع تخصیص و مجمل و مبین و نسخ و ما یتعلق به نسخ و اینا رو بحث کرده، بعد اخبار رو. یعنی جلد اول از ذریعه به این ترتیبه. در آغاز جلد دوم به اصطلاح راجع به اخبار بحث کرد و اون چی که به اصطلاح اخبار داره به اون هست، بحث افعال هم با اخبار اثبات میشه بعد مطرح شده، چون در واقع از طریق اخبار است که ما به معصومت که افعال فعل معصوم دست پیدا میکنیم. ایشون اخبار رو اول چون در اون تقسیمش میگه در اصول ما یا از چیزی که طریق به خطاب است بحث میکنیم یا درباره خطاب بحث میکنیم و یا اون چرا که بحث میشه که میتوان با اون به خطاب رسید. و همینجد چون بحث اخبار رو که طریق به وصول است رو اول برده، در حالی که اگر به این جهت توجه نشه در بعد به مواجهه با متن آدم میگه خب چه دلدار از اخبار شروع شد، چرا مثلا از کتاب شروع نشد؟ یا احیانا مثل متأخرین و حتی مثل سید چرا از اوامر و نواهی و عام‌خاص شروع نشد؟ سرش اینه که در واقع اول بحث طرق وصول به خطاب را، خطاب الهی رو مورد بحث قرار میده، یه منطقی در واقع داره این ساختار. بعد انواع خطابات رو، خطاب یا امر یا نهی از نهی اختال آمده و یا اینکه عام خاصی وجود داره بین در واقع خطاباتی که در دسترس ما هست، ما بعضی رو عام میبینیم بعضی رو خاص میبینیم، یا مبین و یا مجمل. اینا هر دو در کتاب سنت مشترکاً مطرح میشه و منطق تقدم اوامر نواهی عام خاص و مبین مجمل بر بحث ناسخ و منسوخ هم اینه که اینها مشترکه، بین کتاب و سنت هم ناسخ و منسوخ ظاهرا خاص کتاب و در خصوص کتاب آمده. و حالا در اوامر و نواهی لزوما جمع مطرح نیست، آره عنصر مشترک این چهار باب این است که همون شیوهی که مرحوم شیخ بهایی داره، شیخ بهایی آمده میگه که اول بحثایی رو مطرح میکنه به عنوان مشترکات بین به اصطلاح فرسی داشته باشیم ببینیم مرحوم شیخ بهایی در زبده یه مبحثی رو بعد باز میکنه به عنوان مشترکات کتاب و سنت. شد. چون منهج اول رو به مبادی پرداخته که در منهج اول خب تعریف راجع به خود اصول اول، بعد مبادی لغوی، مبادی احکامیه، بعد منهج دوم ادله شرعی است، کتاب و سنت، راجع به خود کتاب و سنت و اجماع، بعد مشترکات کتاب و سنت رو بحث میکنه، امر و نهی و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و معین رو، یعنی مطلق و مقید رو شیخ مطرح نکرد، ظاهر و معول رو که الان دیگه در اصول چندان مطرح نیست، منطق و مفهوم یعنی این بحث مفاهیم رو به صورت مطرح میکنه. و این در واقع منطق به یه معنا در القدام لحاظ شده، یعنی بحث از اوامر و نواهی و عام و خاص و مبین و مجمل رو به عنوان چهار بحثی که در ارتباط با کتاب و سنت هر دو قابل تر هستند. و بعد بحث ناسخ و منسوخ رو که این مطلب خاص مربوط به کتاب هست مطرح میکنه و مقدم بر مطالب خاص مربوط به سنت. بعد بحث افعال رو مطرح میکنه که از طریق خبر به اون میرسیم. بعد اجماع را که فعل جزی از سنت پس متأخر از نسخ و از مسئله در واقع مربوط به کتاب و به اصطلاح وحی، و مسئله اجماع را که باز اجماع به نحوی جزی از سنت با مبانی شیعی که ما داریم، به هر حال اجماع به این جهت حجت است که به مبنای تأسیسی خود شیخ از باب لطف قاعده لطف اجماع لطفی است، چون در اول بار در واقع این مبنا رو مطرح کرده که چرا اجماع حجت از این باب که اگر بنا بشه همه فقها و علمای امت یا شیعه بر چیزی اجماع کنند و خطا باشه، از باب لطف بر معصوم واجب است، بر امام غائب واجب است که اینجا به نحوی از آنها اجازه نده این اجماع و خطا و در بساطتش باقی بمونه، به نحوی یا خودش اظهار کنه یا به صورتی به بعضی علما که احیانا با اون بزرگوار ارتباط دارن القا کنی، و طرقی از طرق این اجماع رو نقض کنی، اجماع از بساطت خارج. این مبنا در واقع شیخ بنا گذاشته. پس بنابراین به نحوی میشه گفت که اجماع هم جزئی از در حقیقت سنت است و به نحوی کاشف از سنت به اعتباری، مثل افعال که جزء سنت و جزء دوم سنت، قسم دوم سنت قلم داد میشه، قول معصوم، فعل معصوم، ولی به جهتی میشه گفت که اونجوری که فعل دلالت داره دلالتش لبیست، مثل اجماع که دلیل لبیه، در واقع لفظی نیست، با لفظی در اختیار نداری مثل سنت قولی، و به نحوی گویی که فعل و عمل و اقرار به اصطلاح تقریر و اقرار معصوم حکایت از سنت دیگری میکنه، یعنی ما از فعل کشف میکنیم تازه نظر معصوم را، و فعل حکایت میکنه نظر معصوم را. وقتی احیانا فعلی از معصوم صادر میشه و با این مبنا که معصوم نمیتواند خطا بکنه، معصومه، خطا نکرده، و فعلی که از او سر میزنه حتما مرضی الهی است، پس بنابراین این یا حاکی از مشی تشریعی مشی تشریعی الهی است یا حاکی از در واقع نظر خود معصوم. پس من افعال حاکی هست، خود فعل باید تحلیل بشه تا به نظر معصوم یا مشیت تشریعی الهی برسیم. فعل از حیثی چیزی شبیه به اجماع که در اجماع هم ما در حقیقت یک تحلیل میکنیم و از او کشف میکنیم احیانا رضای معصوم را فرض بفرمید. یعنی اینا یک شباهتی به هم دارن. گفتنش خود چطور؟ مثلا فرض کنید که افعال بعد از این مباحث آمد، به هر حال اخبار کاشف از قول معصوم و فعل معصوم. چرا ما بحث مستقلی در خصوص سنت قولی نکردیم؟ بحث مستقلی راجع به سنت فعلی داریم میکنیم. آیا سنت فعلی جزء سنت مگه نیست؟ این نکته ظریف رو حتی اگر شیخ تصحیح نکرده باشه، که ظاهرا من در حدی که مرور کردم تصحیح نفرموده، در ذکر شریفیشون بوده که فعل با قول این تفاوت رو داره که قول نص رأی معصوم رو بیان میکنه، فعل گویی حاکی از رأی معصومه. وقتی کاری رو میریم از معصوم سر میزند، او که نمیتونه برخلاف رأی خودش عمل کنه و نمیتواند رأی او خطا باشه و فعلش خطا باشه، نمیتواند فعلی از او سر بزند که خلاف مشیت تشریعی الهی باشه. یعنی اینا فعل حاکی میشه به یک معنا، و از این جهت با اجماع که باز اجماع علماء امت حاکی از رضای معصومه، معصوم به این اجماعی که واقع شده است رضا دارد، و الا از باب لطف میبایست بر استدلال شیخ مخالفت میکرد با این اجماع، این از بساطت خارج میکرد اجماع ها. اینا یه سلخیتی با هم دیگه به این ترتیب به صلاح دارن، کنار هم قرار گرفتن و بعد متأخر از مباحثی که مشترک بین کتاب و سنت واقع شده. پس بنابراین ناسخ و منسوخ مسئله خاص کتاب است، افعال و اجماع به نحوی مسئله خاص سنت گویی قلم داد بشن. یعنی این دقت رو بزرگوار بسم الله تعالی علیه داشته. هرچند که بحث افعال احیانا میتوانست بعد از اخبار قرار بگیره و از باب این که از با خبر به فعل میرسیم، ولی گویی این وجه که خبر فعل وجه حکایتگری و نقش حکایتگری نیز دارد، اینجا به اصطلاح برجسته شده. و در این حال از یک تلقی به تعبیر دیگری میشود گفت که بحث از اخبار بحث مشترک هم هست. یعنی ما با اخبار به کتاب هم میرسیم. شما در واقع قرائات کتاب رو متواتر میدانیم و به خبر متواتر به ما رسیده. به نحوی میشه گفت که بحث از اخبار از هر حیثی مقدم بر همه مباحث است، با تقسیمی که مرحوم شیخ داره، و اون طریق وصول به خطاب است. حالا خطاب یه وقت صورت وحی نازل شده و به بشر رسیده، یه بار هم هست که خطاب از ناحیه از معصوم و به قول معصوم اون خطاب الهی به ما میرسه، و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم خود شارع نیز هست. دیگر معصومین اگر شارع و واضع شریعت نباشند، احیانا مبینند، و ما باید یا به مشرع برسیم یا به مبین. وحی هم در واقع ابلاغ تشریعه. پس بنابراین ما با اخبار میتوانیم هم به کتاب برسیم و کتاب به اثبات برسد که این وحی است، این تحریف نشده است و امثال اینجور مباحث، هم به سنت قولی برسیم و حتی به سنت فعلی به معنایی برسیم. از این جهت بحث اخبار شامل ترین بحثه و میباید جلوتر از همه مطالب میامده. لذا پس از طرح مباحثی راجع به خود علم اصول در باب اول به عنوان مقدمه و مباحث مقدماتی، اخبار شروع بود. بعد مشترکات بین کتاب سنت مطرح شده، سپس مسئله خاص کتاب که نسخ، و بعد از اون مسئله افعال که باز خاص سنت، اجماع میتوان گفت به اعتباری خاص سنت است. بعد از اینکه اون چرا که مورد قبول شیعه است چون مطرح کرده، رفته سه تا مطلب رو که مورد قبول نیست عنوان کرده، ولی در خارج از خطاب در حقیقت آمده. ایشون بحث قیاس رو که اهل سنت و عامه اون رو حجت میدانند مطرح کرده و اثبات کرده است که قیاس، از طریق قیاس ما به خطاب نمیتونیم برسیم. بعد بحث اجتهاد رو مطرح کرده. اجتهاد رو به خاطر داریم که گفتیم دست کم به دو معنا به کار رفته، اجتهاد به مثابه روش و اجتهاد به مثابه منبع. اجتهاد به مثابه منبع به این معناست که ما وقتی به در کتاب و سنت چیزی رو نیافتیم، میریم سراغ عقل خودمون، عقل ما هر چی رو گفت اون عمل میکنه، اونم نه عقل برهانی بلکه در واقع رأی عقلانی ما در حقیقت، و موظفیم به رأی عقلانی خودمون عمل کنیم. این معنا از اجتهاد، اجتهاد رو مثل منبع میانگاره و گویی که یکی از منابع در کنار کتاب سنت، نه به عنوان روش شیوه فهم کتاب سنت، بلکه در عرض کتاب سنت به عنوان منبع قلم داد بشه. ببینید در به اصطلاح اجتهاد به این معنی که اهل سنت هم طرح میکنن، بحث بر سر این نیست که ما اقامه دلیل عقلی بکنیم، بلکه اون دریافتی رو که حسب رأی ما بهش میرسیم و هر کسی میتونه به چیزی برسه. یعنی نزاع در اینجور مباحث مقارنه و مقایسه نیست که بیاریم بگیم خب برهان شما چیه، برهان من چیه. نخیر، میگه من به یک مذاقی گویی رسیدم و اون چرا که بهش دست پیدا میکنم به مثابه رأی تکلیف جزی ندارم. به این عنوان به اصطلاح نقش دلیلی و نقش منبعی پیدا میکنه اجتهاد. اجتهاد به معنای استفراغ وسع و بذل جهد یا جهد در طریق تحصیل حکم الهی منظور نیست، که شامل تفحص در کتاب و فحص کتاب و سنت و تحقیق در کتاب و سنت و استنباط از کتاب و سنت هم میشود، به این مفهوم نیست. پس بنابراین این بحث هم دوره در اینجا مطرح میشه به اعتبار این که بخواد به اصطلاح به عنوان شیوهی که مطرح شده و تصور شده از این طریق با میتونیم به تکلیف برسیم، این رد شده. سپس بحث حظر و اباحه عنوان شده که بسیاری بر حظر و بر اصالت حظر و اصالت المنعی هستند، که ما اگر در چیزی مواجه شدیم جایی که ما لا نستفی دلیلی نداریم و ظاهرن حکم ظاهری نداریم، اونجا یا اصل حظر و منع یا اصل اباحه است، که میل اهل سنت به سمت حظر و گویی از این طریق یه نوع باز کشف مشیت تشریعی بشود فرض کنید، که ایشون قائل به اباحه است و چه عمدتا قائل به اباحه است. به این ترتیب مثلا این بحث رو هم اصالت الحزم هم اینجا رد میکنه. پس بنابراین منطقی که بر عدت الاصول حاکمه با محوریت خطاب میخونه، یعنی چون خطاب رو گرانیگاه علم اصول میدونه و حول محور این گرانیگاه کل مسائل رو سازماندهی کرده، و از همینجا در واقع میشه این رو به دست آورد که ایشون سازماندهی مباحث رو با این مبنا مناسب میدونه، با این مبنا که ما پیرامون گرانیگاه علم باید بحث کنیم و به نحوی گرانیگاه دانش با موضوع دانش در حقیقت یکی انگاشته میشه. یک سازمان بسیار منسجمی و در مجموع دقیقی رو ایشون پدید بود. در خصوص عدت الاصول کتاب های متعددی نوشته شده، هم در معرفی اثر بعضی از بزرگان حتی امثال محقق هلی و امثال اینها، گاه در تلخیص عده، گاه در تبیین و تشریح العده، گاهی در تعریف و معرفی العده، کتاب های متعددی نوشته شده و احیانا مقالاتی. یکی از مقالات خوب که انصافا جا داره برای ادای حق یک محقق تصریح بشه، ذکر بشه و یادی بشود، مقاله است که مرحوم دکتر گرجی نوشته و انصافا مقاله بسیار با ارزش است. من هرچند امروز این رو برخورد کردم نتونستم بخونم، این امروز صبح در واقع رسوجو کردم دیدم، ولی همجور یک دو بخش رو مرور کردم از همون اتقان و دقتی که آثار مرحوم آقای دکتر گرجی داره این مقاله هم برخورداره، تحت عنوان شیخ طوسی و عده یا عده الاصول و شیخ طوسی، دارم من دومی اسمش عده الاصول و شیخ طوسی، یه مقاله 50-60 صفحه‌ایه که تاریخشان باز دقت نکرد میرم مالی کهیه، ولی به نظر میاد که مال خیلی گذشته است از ناحیه یک نشریه که در دانشگاه تهران منتشر میشده انتشار پیدا کرده. و زمان مرحوم آقای گرجی سال قبل دو سه ماه پیش مخدوم شد، دو ماه نشد، دو ماه پیش مخدوم شد، چون مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده این مقاله رو نوشته. مقاله انصافا مقاله خیلی دقیقی است از این جهت که جایگاه شیخ رو در اصول و جایگاه عدت الاصول رو در دانش اصول معرفی کنه، و خیلی دقیق ایشون خلاصه کرده عدت الاصول رو. و چون از کنم فرصت نشد مقاله رو بخونم، همطوری هی مرور کردم توی بحث رو متوقف کردم اینجا، دیدم که در آخر ایشون مثلا آرزو کرده که روزی خدا توفیق بده که کتاب عدت الاصول رو تلخیص کنه، و به قول خودش با این مقاله به مسابقه مقدمه منشر کنه، که ظاهرا یعنی اتفاقی نیفتاده، یعنی متعلق نیستن چون این کاریشون کرده بعد یا نه. آقای گرجی احیاء و تحقیق و تصحیح بسیار ارزشمندی روی از ذریعه کرده، از ذریعه رو در دو جلد ایشون تصحیح و تحقیق کرده، تصحیح انتقادی کرده و تحقیق کرده، با سامان بخشی خیلی خوب و حتی در حدی که بعضی کلمات اعراب گذاری کنه به ترتیب مناسب و استخراج فهارس از ناحیه دانشگاه تهران منتشر کرده، که کار ارزشمند و خدمت ارزشمندی است واقعا، چون اینجور کتاب ها کتاب های منبع و کتاب های جوهری شیعه به حساب میاد و متاسفانه نسخه منقض اونها در اختیار نیست بعد انقلاب، به لطف الهی بسیاری از اینجور آثار احیا شد و از جمله همین آثاری که به شکل احیا شده مدر و من ندیدم نسخه جدید ازش، کسی کار جدید نکرده ولی از مرحوم گوجی بر میمده در وقت میزوش کار میکرد ازش بر میامده استفاده. آقای گوجی با این که مرخر آمده بود تومیت دانشگاه و دانشگاهی شده بود، اما روحیه حوزوی و طلبیکیش رو داشت و حال اجتهاد داشت ایشون هم که دانشگاهی بود مثل مرحوم بود شهیدی، هر دو آدم با سوادی بودن هم در رشته خودشون که بعد تحصیل کردن هم در رشته حوزوی و طلبیکی خوب خونده بودن، هر دو هم شاگرده مرحوم آقای خویی بودند و ظاهرا هر دو از ایشون اجتهاد داشتن رحمت الله علیهم. به هر حال اگر فرصت بکنید بد نیست این مقاله رو بخونید اگر پیدا نکردید که من بگم مثلا دیلند کنن جلسه بدش رو خدمتتون توضیح کنیم ملازم فرمید، ارزش داره خوندن این مقاله. منم اگه زودتر برخورد کرده بودم کامل میخوندم و نکات خوبی حتما درش بود که قابل در رو بحث بود. خب همین میزان دیگه اتفاق کنیم شب جلسات بعد و ساختار دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.